نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در نخستین لحظه های بامداد پنجم دی ماه در هر شهری از ایران که به سر میبرید، در یک شب زمستونی دیگه که با رادیو فردا همراه شدید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. همینطور به شمایی که بیرون از ایران هستید هم سلام میکنیم. از هر جایی که همراه رادیوی فارسی زبان خودتون شدید، شاید در تعطیلات آخر سال میلادی. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با 45 دقیقه برنامه زنده شروع می‌کنیم. در این شب زمستانی با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌هایی که همکارانم برای این بامداد شما در نظر گرفتن. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در طول این برنامه، البته اگر شما هم با ما همراه باشید. و اول خبرها رو بشنوید. رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و درود بر شما شنوندگان گرامی. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی را شرط بازگشت تعادل به کشور دانست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در 22 خرداد برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او از حذف برخی گروه‌ها با سلایق سیاسی مختلف در 8 سال گذشته انتقاد کرد و گفت که این اقدام به صلاح کشور نبوده است. آقای هاشمی رفسنجانی راه درست اداره جامعه را بازگشت به تعادل و پرهیز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی دانست. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تحریک به آشوب در این کشورها نامید دست بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به روزنامه لبنانی الحیات گفت دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها از ایران انتقاد کردند که به گفته آنها در امور بحرین مداخله می کند. مقامهای بحرینی نیز تهران را در بروز آشوبهای این کشور مقصر می دانند. این اتهامات از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران رد شده است. کویت روز دوشنبه از ایران خواست تا همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. به گزارش رویترز، شیخ سبا احمد آل سبا امیر کویت با اشاره به مشکلات فنی اخیر در نیروگاه بوشهر گفت که این موضوع تایید می‌کند که چرا ما بر اهمیت همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای قانون و ضوابط آن تأکید می‌کنیم. و این سخنان را در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در بحرین ابراز داشت. به گفته امیر کویت، این همکاری به امنیت کشورهای منطقه و مردم آنها از آثار رادیواکتیو کمک خواهد کرد. سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاد رهبر در این مورد گفت با چین برای توسعه یک میدان دیگر گازی به جای پارس جنوبی توافق شده است. این توافق پس از آن اعلام شد که به نوشته خبرگزاری مهر، بیش از 3 سال از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت چینی می‌گذرد. در این گزارش به دلیل اجرا نشدن این طرح اشاره نشده و تنها گفته شده که یک میدان گازی با ریسک کمتر به آن شرکت واگذار می‌شود. بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه شاهد افزایش قیمت دلار، انواع سکه و طلا بود. به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخل ایران، قیمت دلار در بازار آزاد در روز دوشنبه به مرز 3500 تومان رسید. در این ارتباط محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که قیمت فروش دلار در بازار آزاد بین 3310 تا 3320 تومان بوده است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت سکه تمام طرح جدید را 1,300,000 تومان اعلام کرد. وکیل علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی زندانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، با اشاره به موافقت مسئولان زندان اوین با درخواست آزادی مشروط موکلش ابراز امیدواری کرد که او به زودی آزاد شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جوانفکر پس از 4 روز مرخصی صبح روز دوشنبه خود را به زندان اوین معرفی کرد. و خبر آخر این که 300 کارگر پیمانکار کارخانه پتروشیمی فجر در منطقه ویژه ماهشهر اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا و به نقل از عباس رضایی فعال کارگری، این کارگران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت جذب نیروها و پرداخت نشدن مزایایی که پیشتر قول آن داده شده بود دست از کار کشیدند. آزاده؟
رضا جمالی، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه همین الان به اینترنت دسترسی دارید، حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. ادامه از جمله مواردی که میشنوید: برگزاری پیشنویس قانون اساسی جدید مصر و گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه این پیشنویس.
تصور میکنم مسئله تشکیک فایده نداشته باشه، الا اینکه جبهه نجات ملی و اپوزیسیون آقای مرسی راه رو باز کردن برای چانه‌زنی‌های بعدی.
وکیل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، از مشخص شدن فردی که نقش اصلی رو در قتل او داشته خبر داد.
چون قتل اتفاق افتاده، قاتل باید مشخص بشه. ایشون اون وقت باید بیاد تقاضای عفو بکنه از مادر. مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید از رادیو فردا. ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران هست و با گزارشی شروع می‌کنیم درباره همه پرسی در مورد پیشنویس قانون اساسی جدید مصر که برگزار شد. نتایج این همه پرسی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما دولت مصر نتایج اون رو حاکی از تایید این پیشنویس اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو از رضا ولی‌زاده بشنویم.
مخالفان دولت مصر خواستار تحقیق و تفحص درباره همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید مصر شدند. در حالی که هنوز نتایج این همه پرسی به صورت رسمی اعلام نشده، رسانه های دولتی مصر و اخوان المسلمین به صورت غیر رسمی اعلام کردند که 63% از رای دهندگان به همه پرسی در مورد قانون اساسی رای مثبت دادند. مخالفان دولت مصر که با عنوان جبهه نجات ملی شناخته می شوند اعلام کردند امکان تقلب جدی در شیوه برگزاری این همه پرسی وجود دارد. آنها معتقدند صندوق‌های رای دیر باز شدند تا اسلامگراها بتوانند از این طریق به نفع خود بر آرای رای دهندگان تأثیر بگذارند. اما پافشاری مخالفان دولت مصر بر تحقیق و تفحص در مورد نتایج همه پرسی قانون اساسی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حسین علیزاده، عضو پیشین دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، میگوید:
تصور نمی‌کنم که اعلام تشکیک در نتایج انتخابات منجر به این بشه که کل انتخابات از ارزش ساقط بشه. اما اعتراض جبهه نجات ملی ناشی از اینجاست که بیاد داریم تعدادی از قضات اعلان کرده بودن ما در سر صندوق حاضر نمیشیم، در واقع انتخابات با حضور 10% از ناظرین اتفاق افتاد و بنابر این همونطور که در انتخابات ریاست جمهوری هم تشکیک شده بود که آیا آرای آقای مرسی آرای واقعی بود یا نه، اما ایشون نهایتاً بر قدرت تکیه زدن و الان رئیس جمهور هستند. تصور میکنم مسئله تشکیک فایده نداشته باشه، الا اینکه جبهه نجات ملی و اپوزیسیون آقای مرسی راه رو باز کردن برای چانه‌زنی‌های بعدی که بعداً در پروسه‌های بعدی متمم‌هایی که بر قانون اساسی وضع خواهد شد در اونجا بگن که خب ما شک و تردید داشتیم، حالا این موارد رو بیایم تصحیحش کنیم. وگرنه اگر بخواهند شرایط رو برهم بزنن، مثلا اعلام تظاهرات و درگیری ها بشه، در یاد داریم که الان روبروی با ارتش هستن و ارتش قبل از انتخابات اعلان کرده بود که طرفین کوتاه بیان وگرنه مداخله خواهند کرد.
اما بیرون از مرزهای مصر، برخلاف موضع مخالفان نسبت به نتایج این همه پرسی، دولت ایران در حالی که نتایج رسمی هنوز اعلام نشده، پیروزی دولت مصر را تبریک گفته است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد ایران از مشارکت مردم مصر در همه پرسی پیشنویس قانون اساسی استقبال می کند. او ضمن تبریک به دولت و ملت مصر گفته است این اقدام گام محکمی برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون در مصر به شمار می آید. این در حالی است که دولت ایران و مصر بر سر مواضعی که محمد مرسی در نشست جنبش عدم تعهد مطرح کرد دچار اختلاف‌های سیاسی جدی شده بودند. با این اوصاف تبریک کنونی وزارت امور خارجه ایران چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ حسین علیزاده می‌گوید:
جمهوری اسلامی یک سیاست داره، یک باب و دو هوا داره. از یک سو مواجه هستش با به قدرت رسیدن اسلامگرایان سلفی که اساساً با تفکر اسلام شیعی مخالفت دارن، و از طرفی هم چون اونها اسلامگرا هستن و این هم جمهوری اسلامی هستش، لذا به یک تبریک خشک و خالی بسنده میکنه که از نظر من هیچ جایی برای تبریک گفتن نداشته، چون در واقع یک اسلام سیاسی سلفی در مصر در حال زاییده شدن هستش که با اسلام سیاسی شیعی نمونه جمهوری اسلامی کاملا در تعارض خواهد بود.
شاد باشه وزارت امور خارجه ایران به دولت مصر برای پیروزی در همه پرسی قانون اساسی در حالی انجام شد که شهریور ماه امسال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سفری که برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به تهران داشت به اعلام مواضع سیاسی دولت خود در قبال سوریه پرداخت و این مواضع در تضاد کامل با سیاست خارجی ایران بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در مورد موضوع همه پرسی پیشنویس قانون اساسی جدید مصر بیشتر بخونید. اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید. همراه با بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما وارد بحث بشید و ما هم تلاش میکنیم نظراتتون رو در طول برنامه‌های زنده بخونیم. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواسته تا دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو متوقف کنه. او گفته ایران این کشورها رو به آشوب تحریک میکنه. فرینه عاصمی با جزئیات بیشتر.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با روزنامه لبنانی الحیات گفت که دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهارات آقای سعود الفیصل در ادامه اتهام‌های مقام‌های عربستانی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند. وزیر خارجه عربستان می‌گوید که ایران تلاش می‌کند تا از شرایط به نفع خود بهره برداری کند. روزنامه الحیات اشاره نکرده که منظور آقای سعود الفیصل از شرایط چیست، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها شکایت کردند که تهران در امور بحرین مداخله می‌کند. مقام‌های بحرینی هم ایران را در بروز آشوب‌های این کشور مقصر می‌دانند. بحرین که در حاشیه عربستان سعودی قرار دارد، از سال 2011 و به دنبال بروز بهار عربی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و سوریه شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی اکثریت شیعه این کشور علیه حاکمیت سنی مذهب خود بوده است. عربستان و امارات متحده عربی برای مقابله با این اعتراض‌ها و به درخواست مقام‌های منامع نیروهای خود را به بحرین اعزام کردند. شیعیان بحرینی از این شکایت دارند که در روند سیاسی و اقتصادی این کشور به حاشیه رانده شدند. این در حالی است که حکومت آل خلیفه این اتهام را رد می‌کند. اظهارات سعود الفیصل در بحرین و در حاشیه نشست دو روزه شورای همکاری خلیج فارس بیان شد. انتظار می‌رود در این نشست از رهبران جهان عرب خواسته شود تا به خشونت در سوریه پایان دهند و از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هم خواسته شود تا از مقام خود کناره گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای همکاری خلیج فارس در نوامبر گذشته آبان ماه ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناخت. عبدالطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در گفتگو با تلویزیون بحرین گفت که این شورا در نشست دو روزه خود موضوعاتی چون بحران سوریه، درگیری‌ها در یمن و همچنین موضوع دخالت‌های ایران را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا رو در ساعت 14 دقیقه بامداد تهران ادامه میدیم با یک خبر تازه. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران از یک تلاش هواپیما ربایی در مسیر تهران دمشق خبر داده که به گفته این مقام ارشد امنیتی هواپیما رباها موفق به انجام این کار نشدند. از رضا جمالی بیشتر میشنویم.
جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران میگوید که نیروهای امنیتی این یگان تاکنون ده ها تلاش هواپیماربایی در ایران را خنثا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سفرعلی موسوی بدون ذکر جزئیاتی از یک تلاش هواپیماربایی در مسیر تهران دمشق خبر داده است. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران افزود که در سال جاری تلاشی برای روبودن هواپیما گزارش نشده، اما آخرین مورد آن مربوط به پرواز تهران به دمشق بوده که به گفته او هواپیما روباها می‌خواستند هواپیما را به نقطه دیگری ببرند که موفق به انجام این کار نشدند. سرهنگ سفر علی موسوی همچنین گفت از سال 63 تا کنون 20 مورد درگیری در داخل هواپیماهای ایران رخ داده است که 12 مورد آن منجر به درگیری و خونریزی شده است. وی افزود مهمترین این درگیری‌ها در پرواز اهواز به بندرعباس بوده که به گفته او بیش از 20 تروریست وارد آن هواپیما شده بودند. وی در توضیح این حادثه گفت که با ایستادگی دو مأمور حفاظت در این هواپیما علارغم جراحات زیاد وارد شده به آنها این هواپیما روبوده نشد، تا جایی که این مأموران از رهبر جمهوری اسلامی هم نشان شجاعت دریافت کردند. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران همچنین اظهار داشت که در مجموع بیش از 100 مورد درگیری برای هواپیما روبایی توسط سپاه حفاظت هواپیماها در ایران خونسا شده است. این مقام امنیتی سپاه مدعی شد هیچ گارد حفاظتی در جهان با این حجم از هواپیما روبایی مواجه نبوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چندین مورد هواپیما روبایی در سالهای 60 تا 70 خورشیدی گزارش شد که در یکی از موارد آن در سال 74 یک فروند هواپیمای مسافربری مسیر تهران به کیش توسط یکی از خدمه‌های هواپیما روبوده و به اسرائیل برده شد و مسافران این هواپیما پس از یک روز آزاد و هواپیما روبا خود را تسلیم پلیس اسرائیل کرد.
رضا جمالی گزارش میداد و در مورد این خبر شنیدید که جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران از یک تلاش هواپیمای روبایی در مسیر تهران دمشق خبر داده. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا با یک گزارش دیگه. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به خبر درگذشت یک شهروند ایرانی در آمریکا سفر به آمریکا رو پرمخاطره خونده و به اتباع ایرانی توصیه کرده که از انجام سفرهای غیر ضروری به آمریکا بپرهیزند. داریوش سررشته کارت سبز اقامت در آمریکا رو داشته و بعد از 3 سال راهی آمریکا شده بود. همین مسئله باعث شد تا ماموران فرودگاه مدتی نسبتاً طولانی رو صرف پرسجوی فشرده از اون کنند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سررشته در 6 ماه گذشته میلادی 2 روز بعد از ورود به آمریکا بر اثر حمله قلبی در خانه دخترش فوت کرده. اعضای خانواده اون فشارهای روحی بازجویی رو در این حمله قلبی موثر می‌دونستند. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
به نوشته خبرگزاری های ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به درگذشت داریوش سررشته ایرانی 73 ساله 2 روز پس از ورودش به آمریکا گفته است که بازجوی غیر متعارف 5 ساعته و برخوردی که سخنگوی وزارت امور خارجه آن را غیر انسانی نامیده با فرد سال خورده ای مانند آقای داریوش سررشته نمیتواند وضعیت قابل قبولی باشد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سررشته دارای کارت اقامت در آمریکا موسوم به گرین کارت بود، اما 3 سال بود که به آمریکا سفر نکرده بود و این سبب شد تا ماموران فرودگاه ساعاتی به صورتی فشرده به سوال و جواب از او بپردازند. خبرگزاری ایسنا می نویسد که رامین مهمانپرست ضمن یادآوری هشدارهای پیشین وزارت امور خارجه در مورد سفر به ایران از ایرانیان خواست که از سفرهای غیر ضروری به آمریکا خودداری کرده و در صورت انجام سفر نهایت احتیاط لازم را به عمل آورند. آقای مهمانپرست گفته است از مقامات و سازمان‌های آمریکایی مربوطه انتظار می‌رود ضمن بررسی علل دقیق و اعلام نتایج با هر گونه قصور و یا تقصیری برخورد جدی کرده و افزوده است که وزارت امور خارجه ایران علاوه بر اقدامات متداول کنسولی پیگیر دریافت هر گونه اطلاعات و مستندات در مورد شرایط منتهی به فوت این شهروند ایران است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود می‌نویسد که ایران و آمریکا بیش از 30 سال است که روابط دیپلماتیک ندارند و سال‌هاست که درگیر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران هستند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا از سال‌ها پیش همواره به شهروندانش توصیه کرده است که به ایران سفر نکنند. بر اساس آمار اتحادیه مؤسسات گردشگری ایران، در سال 90 خورشیدی حدود 1000 آمریکایی از ایران دیدن کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز 7 دسامبر 18 روز پیش هشدار سفر به ایران را بار دیگر تمدید کرد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 20 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران. بریم سراغ موضوع افزایش دوباره قیمت ارز و طلا در ایران. این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت دلار دوباره به حدود 3350 تومان برسه. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
حرکت صعودی دوباره قیمت دلار در بازار آزاد ایران. گزارش معدود سایت‌های اطلاع رسانی قیمت دلار در ایران نشان می‌دهد که بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از مرز 3350 تومان گذشته است. با در نظر گرفتن قیمت 3000 تومانی دلار در روز دوشنبه هفته گذشته، ارزش پول ایران در این مدت 7 روز دست کم 10% کاهش پیدا کرده است. این کاهش ارزش همچنین بعد از حدود 2 ماه آرامش نسبی در بازار آزاد ارز روی می‌دهد که باعث شده بود ارزش پول ایران در مقابل دلار آمریکا به زیر 3000 تومان بیاید و حتی اوایل آذر ماه به حدود 2700 تومان رسیده بود. همزمان با دلار قیمت سکه طلا نیز در ایران افزایش یافته و به گزارش وبسایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به رقم 1,345,000 تومان رسیده است. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، روز دوشنبه با تایید افزایش قیمت دلار و سکه دلیل آن را افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی دانست. با این همه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی دوشنبه بعد از ظهر 1660 دلار بود که این قیمت بسیار کمتر از قیمت طلا در روزهای افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران است. بر این اساس وبسایت خبری بازتاب امروز با انتشار گزارشی از افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران، این افزایش قیمت‌ها را با سخنان محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شبش مرتبط دانسته و نوشته مواضع محمود احمدی نژاد که در سخنانش از بالا بودن قیمت ارز برای 1-2 سال آینده خبر داد، موجب التهاب بازار شده است. علاوه بر اظهارات محمود احمدی نژاد، هفته گذشته خبر اجرای تحریم‌های تازه‌ای از سوی سنای آمریکا علیه نحوه فروش نفت ایران و همچنین اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا منتشر شد. مهر ماه امسال به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران و کاهش میزان فروش نفت ایران، بازار ارز دچار التهاباتی شد و حتی قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4000 تومان رسید. روز دوشنبه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز همراه شد و قیمت هر دلار در این مرکز با افزایش 4 ریالی نسبت به روز یکشنبه به 2460 تومان رسید.
بابک غفوری آذر و افزایش قیمت ارز و طلا در ایران. در حالی که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران قوی ترین دلیل مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس زندانی رو ضربه یا ضربات یا حتی فشار روانی اعلام کرده، وکیل خانواده ستار بهشتی از مشخص شدن فردی که نقش اصلی رو در به قتل رسوندن ستار داشته خبر داده. از رویا کرمی مشت میشنویم.
گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی در تهران، میگوید با اینکه فرد اصلی و متهم به قتل مشخص شده، اما پرونده هنوز در بازپرسی است. او میگوید بازجویان ستار بهشتی متهمند که به طور غیرقانونی وی را پس از تحویل دادن به زندان اوین بار دیگر به بازداشتگاه منتقل کردند. گیتی پورفاضل:
کار غیرقانونی که اینجا شده این هستش که این دو پسر رو بعد از اینکه بازداشت کردن و نگه داشتن، یه 48 ساعتی نگه داشتن، بعد این رو تحویل زندان اوین دادن. دو مرتبه زندان اوین پس گرفتن اینو. اصلا پلیس فتو حق چنین کاری نه. اینا 3 نفر بودن، یه نفر نبوده. دو مرتبه رفتن اینو گرفتن، از زندان آوردن بیرون، بردن در جایی که خودشون میخواستن، که حق نداشتن از نظر قانونی این کار رو بکنن.
در همین حال به گذشته نزدیک به 2 ماه از انتشار خبر مرگ وبلاگ نویس زندانی ستار بهشتی، دادستانی تهران همچنان در تلاش است تا علت نهایی مرگ او را کشف کند. عباس جعفری دولت آمادی، دادستان تهران، روز دوشنبه اعلام کرد که این بار کمیسیونی 11 نفر از پزشکان پزشکی قانونی و سایر پزشکان پرونده ستار بهشتی را بررسی کردند و تقریبا نظریه قبلی را تایید کردند. به گفته آقای دولت آبادی، در نظریه این کمیسیون 11 نفره پزشکی تأکید شده که ستار بهشتی بیماری قبلی نداشته و محتمل ترین دلیل مرگ او ضربه یا ضربات یا فشار روانی است. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده بهشتی در تهران، میگوید که نظریه جدید جدید هیئت ویژه پزشکی تغییری در روند رسیدگی به پرونده ایجاد نخواهد کرد.
به خاطر اینکه قبلا که این نظریه داده شده بود از طرف پزشکی قانونی و بر همون مبنا هم کسانی که شکنجه کرده بودن این جوان رو گرفتار شدن و 4 نفر متهم اصلی تشخیص داده شدن که از بین اینها 1 نفر که ضربات او باعث این مسئله شده اون رو الان تحت بازجویی قرار دادن و آوردن توی بازپرسی و میخواستش که از مادر ستار عفو بگیره که نتوانست.
پیش از این اما رسانه ها خبر داده بودند که خانواده ستار بهشتی در روزهای پس از مرگ فرزندشان با حضور در دفترخانه ای رضایت خود را در پرونده اعلام کردند. گیتی پورفاضل اما معتقد است که آن رضایتنامه هیچ تأثیری بر پرونده قتل ستار بهشتی ندارد.
از اونجایی که این یک رضایت کلی است چه به یه سازمانی مثلا سازمان فتا ولی قائم به شخص مجرم نیست چون در اون زمان که هنوز مشخص نبود که مجرم کیه، در حالی که اینجوری قتل اتفاق افتاده، چون قتل اتفاق افتاده قاتل باید مشخص بشه، ایشون اون وقت باید بیاد تقاضای عفو کنه از مادر که در اون روز بازپرسی که من خودم هم حاضر بودم مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
به گفته گیتی پورفاضل با گذشت بیش از 2 ماه از زمان مرگ ستار بهشتی و تعیین متهم پرونده هنوز این پرونده به دادگاه ارسال نشده. به گفته او این تأخیر ناشی از فشارهای وارده بر سیستم قضایی است.
کاملا فشارها محسوس، وقتی شخص مشخص میشه مجرم کیه پرونده از نظر بازجویی از نظر نظریه پزشکانی اینها تکمیل میشه، بعد از قرار مجرمیتی که صادر شده حالا یا قرار وثیقه صادر میکنن اینا، بعد پرونده رو حتما باید بفرستن به دادگاه. من تعجب میکنم الان 2 ماهه این پرونده هنوز در بازپرسی است.
ستاره بهشتی به دلیل یادداشت‌های خود در وبلاگش روز 9 آبان ماه از سوی پلیس فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتا جان خود را از دست داد.
بله و در ادامه بشنویم که فائزه هاشمی رفسنجانی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اول مهر ماه سال جاری در زندان هست، در یادداشتی که متنش در سایت کلمه منتشر شده با شمردن فشارهایی که زندانیان در اوین با اونها روبرو هستند مدیریت در این زندان رو به باد انتقاد گرفته. فریدون زرنگار نگاهی داره به این یادداشت.
فائزه هاشمی رفسنجانی در یادداشت خود از زندان اوین می نویسد 3 ماه از دوران حبسم در زندان اوین می گذرد. بند زندانیان سیاسی زن را می بینم با سوء مدیریت ها، ناکارآمدی ها، کاغذ بازی ها، بی برنامگی ها، تصمیمات غیر کارشناسی و فی البداهه، لجاجت و بی اختیاری مدیران میانی و تمرکز قدرت. فائزه هاشمی رفسنجانی در یادداشت خود می نویسد باید به همه این نارسایی ها بیکفایتی رئیس ها و سلیقه‌ای عمل کردن خارج از چارچوب قانون را هم اضافه کرد. به نوشته فائزه هاشمی رفسنجانی سیستم بازرسی در بند زنان زندان اوین را پس از بازرسی به نوشته خانم هاشمی وحشیانه و غیرقانونی که موجب صدور بیانیه زندانیان سیاسی زن و همچنین اعتصاب قضای تعدادی از آنان شد تغییر دادند، ولی برای ادامه فشار بیشتر زندانبانان را عوض کردند. فائزه هاشمی رفسنجانی با برشمردن شماری از کارهایی که زندانبانان برای اذیت و آزار زندانیان کرده اند می نویسد تصمیم گرفتند که پاگرد کوچک و باز بین فضای بند و بخشی دیگری از زندان از جمله تعدادی از سرویس های بهداشتی را که به عنوان هواخوری غالب کرده بودند در ساعات عصر ببندند. اما اعتراض جمعی و تحسن زندانیان آنان را مجبور به انصراف از این تصمیم کرد. فائزه هاشمی رفسنجانی در یادداشت خود از زندان اوین می نویسد پس از اعتراضهای زنان زندانی و عقب نشینی هایی که به زندانبانان تحمیل شد، آنان اکنون در صدد انتقام گیری از زنان زندانی هستند. این انتقام گیری به نوشته خانم هاشمی رفسنجانی به صورت قفل کردن در فرار اضطراری بند، قطع ملاقات های حضوری مادران با فرزندان، قطع تلفن های گاهگاه زندانیان با پدران و مادران سالمند و مریض که قادر به آمدن برای ملاقات نیستند و قطع ملاقات های زنان با همسرانشان که هر دو زندانی هستند انجام می شود. فائزه هاشمی رفسنجانی نیمه شب اول مهر ماه سال جاری به طور ناگهانی در منزل مسکونیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حکم 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای وی که به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی صادر شده بود در فروردین ماه سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شد. فائزه هاشمی رفسنجانی تا کنون از استفاده از حق مرخصی خود چشم پوشی کرده و گفته است اگر دادستان مرحمت دارد با مرخصی زندانیانی موافقت کند که ماها و بلکه سالهاست با دلایل واهی در زندان به سر می‌برند.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید که 45 دقیقه برنامه زنده بوده و حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. امیدوارم اگر بیدار هستید در ایران و شرایطش دارید همچنان همراه ما بمونید تا بتونید بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. ما همیشه در این بخش برنامه دوممون رو با خبرها شروع میکنیم، با خبرهای تازه و رضا جمالی.
ممنون ازت. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. کویت روز دوشنبه از ایران خواست تا همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. به گزارش رویترز، شیخ سبا احمد آل سبا امیر کویت با اشاره به مشکلات فنی اخیر در نیروگاه بوشهر گفت که این موضوع تایید می‌کند که چرا ما بر اهمیت همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای قانون و ضوابط آن تاکید می‌کنیم. و این سخنان را در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در بحرین ابراز داشت. به گفته امیر کویت این همکاری به امنیت کشورهای منطقه و مردم آنها از آثار رادیواکتیو کمک خواهد کرد. سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاده رهبر در این مورد گفت با چین برای توسعه یک میدان دیگر گازی به جای پارس جنوبی توافق شده است. این توافق پس از آن اعلام شد که به نوشته خبرگزاری مهر بیش از 3 سال از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری طرح فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت چینی می‌گذرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تحریک به آشوب در این کشورها نامید دست بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز او به روزنامه لبنانی الحیات گفت دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها از ایران انتقاد کردند که به گفته آنها در امور بحرین مداخله می‌کند. این اتهامات از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که مقام‌های قضایی شهر بوکان اتهام 5 عضو این تشکل کارگری را امنیتی عنوان کردند. بر اساس این گزارش، هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و محمد کریمی چهارشنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در شهر بوکان بازداشت شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی برای فعالین کارگری خواستار آزادی بی قید و شرط این 5 عضو بازداشت شده خود شد. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی را شرط بازگشت تعادل به کشور دانست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال آینده برگزار شود. به گزارش ایلنا او از حذف برخی گروه‌ها با سلایق سیاسی مختلف در 8 سال گذشته انتقاد کرد و گفت که این اقدام به صلاح کشور نبوده است.
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما نمای دور نمای نزدیک درباره ادبیات و وضعیت نشر در ایران هست. این هفته در این برنامه درباره وضعیت نشریات مختلف فارسی زبان میشنوید. تا 10 دقیقه آینده همراه بشید با مرتاد قاسم فرد تا گفتگوی او رو با مهمون ویژش بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر مثل هر هفته در همین ساعت در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه شما هستم. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. انتشارات نگاه به زودی مجموعه داستانی به قلم جاهد جهانشایی مترجمی که اخیراً درگذشت رو منتشر خواهد کرد. دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم رمان خورشید به شانه راستشان میتابید به قلم جواد افهمی و مجموعه داستان بودای رستوران گردباد نوشته حامد حبیبی رو به عنوان آثار برگزیده سال خودش اعلام کرد. نشریه فرهنگی هنری کتاب هفته نگاه پنجشنبه به دلیل مشکلات مالی انتشارش رو پس از 33 شماره متوقف کرد. و اما میرسیم به بخش مهمان ویژه این هفته. از چندین دهه پیش تا کنون همواره نشریاتی در ایران منتشر شدند که تونستن با گردآوردن روزنامه‌نگاران تراز اول ادبی و فرهنگی و همینطور شاعران و نویسندگان برجسته تبدیل به پایگاه‌های مهم رهبری ادبی روزگار خودشون بشن. پیش از انقلاب مجلات آرش به سردبیری سیروس طاهباز، کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو، نگین به سردبیری محمود عنایت، فردوسی و تعداد دیگری و پس از انقلاب ماهنامه‌های آدینه به سردبیری سیروس علی نژاد و سپس فرج سرکوهی، دنیای سخن، مفید و بعدها گردون به سردبیری عباس معروفی و تکاپو به سردبیری منصور کوشان و نشریاتی دیگه دست کم در دوره‌هایی چون این موقعیت‌های رو تجربه کردند. اما پس از این نشریات اخیر جامعه فرهنگی ایران در بیش از یک دهه گذشته تا کنون دیگه قادر به تکرار اون تجربه‌ها ظاهراً نبوده. علت یا علل این فقدان مهم رو طی سه برنامه با سردبیران این نشریات در میان میگذارم: منصور کوشان، فرج سرکوهی و عباس معروفی. مهمان این هفته من منصور کوشانه. خوش اومدید آقای کوشان. قبل از هر چیز به گمان شما چه اتفاقی میفته که در تمام دهه 30، 40 و 50 خورشیدی شاهد نشریاتی هستیم که در موقعیت رهبری فرهنگی ادبی میتونن قرار بگیرن؟
به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رمان و نمایشنامه مقداری از وقت خودش رو بگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانند نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشند. ما در دوران محمدرضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم، حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه بپندید، از طریق پول نفت که شده تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخص‌ترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی یا تهران مصور یا سپید و سیاس و چیزی حدود 200 تا نشریه کوچک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن برحال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. شما یکی از کسایی بودید که حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال دنیای سخن هم با سردبیری شما ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
ببینید خب اول شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثنا است. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگراندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرند به همه در تمام زمینه ها، و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردند که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در آوردن، حتی به نام ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله‌های و جوک‌های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف است، هر هفته و هر ماه مجله‌های متعددی در می‌آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدند که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشن یک سری فضا رو باز کنن به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنن، ویترین فرهنگی، یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که باز مانده بودن در ایران، از این طریق هم خودشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینا که شما اسپوردید مثل دنیای سخک، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم عادیله شدم. دیگران بودند کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در میورد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود خیلی نقش اساسی داشت، و خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریه تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای نمایندگی کردن جریانهای مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش، به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن، به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد هر شماره برفتی بازجوی پس میدادی و این بازجوی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینو و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم، اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، و اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه می دید؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل می کنید یا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف می کنید؟ از زاویه گسست نسلی، زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه اون چه که شما بگید قابل توجهه، یعنی میتوانیم روی کش فقط انگوش گذاریم. همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن اسفناک و رقت‌انگیزی رسوندن. وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدیره، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه‌ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها رو آرام آرام حذفشون کردن. ببینید، از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران غرب کشتار وحشتناک نداشتیم. از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفاری حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن. و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه که روشنفکران فعال جامعه، هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ناگزیر به زندگی در تبعید شدند. یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی خل سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن می‌خریدند، رسما به شما پیشنهاد کار می‌دادند، پیشنهاد پول می‌دادند، شما قبول نمی‌کردید این پست‌ها رو، امکانات رو، و می‌گفتی آقا من نویسنده‌ام و می‌خوام کار خودم رو بکنم. خب متأسفانه این امکانات و این درایت‌ها و اینا بخشش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیامد. دست جوان واقعا بسیاری از مسائل رو نمی‌دانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متأسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار می‌کنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با منصور کوشان، سردبیر دورهایی از دنیای سخن آدینه و تکاپو، در باب ظهور و سقوط نشریات مهم ادبی در ایران. هفته آینده این بحث رو با فرج سرکوهی پی می‌گیرم. تا هفته بعد.